ölçəmin yolunda can verə. Radio Cavan, İrani Cavanın səsi.
Şöhrətlidir bağçaların, çiçəkli güllü baharın, yamyaşıldır bağçaların, yaşa yaşa gözəl urumu, bir cənnətdir hər bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönməsin vəhdət ocağın, yaşa gözəl urumu, bir cənnətdir hər bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönməsin vəhdət ocağın, yaşa yaşa gözəl urumu, yaşa yaşa gözəl urumu.
Radio Cavan.
پله پله تا خانواده ای سالم در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدایی که اسمش دواست و ذکرش شفا. خانم آقایان، خوش آمدید به ساختمان پزشکان رادیو جوان. خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به ساختمان پزشکان رادیو جوان. من امین قاسمی‌فر هستم و تا حول و حوش ساعت 11 همراه هم هستیم. قراره که کلی اطلاعات جدید یاد بگیریم، به دانسته هامون اضافه بشه و کلی کیف بکنیم دیگه. خلاصه هیچ جا نرید، بمونید با ساختمان پزشکان، همراه باشید. کلی اطلاعات جدید، سوال جواب هاتون رو هم حتما خواهیم گرفت و مطرح میکنیم با پزشک حاضری که مهمانش خواهیم بود. خب راه‌های ارتباطی رو بگم. 22652103 شماره تماسمون هست، میتونید تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح بکنید. 30881 هم سامانه پیامکی ما هست، ولی از همه اینها مهمتر و به قول معروف اورژانسی‌تر و سهل الوصول‌تر، یعنی که راحت‌تر میتونید به جوابتون برسید، نشانی ما تو فضای مجازی هست، پزشکان 88. از اون طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. سوال جواب، نمیدونم، برگه آزمایش، هر چی دارید بفرستید، حتما مطرحش میکنیم و پاسخ شما رو خواهیم داد. بنابراین 3881-2265-2103 و از همه مهمتر پزشکان 88. خب با یه تأکید مؤکد، اگر میخواید زودتر و سریعتر به نتیجه برسید، نشانی ما تو فضای مجازی رو استفاده کنید، پزشکان 88، راحتتر و سریعتر. از یه جایی به بعدم تازه شما تو پزشکان 88 میتونید تصاویر برنامه رو هم زنده ببینید. من با اجازه تایید کنندمون حتی اون موقع میام دیگه، سوالاتی رو که اونجا به صورت برخط شما مطرح میکنید در پزشکان 88، اون رو از محضر شما میپرسم. ولی اگر به هر دلیلی دسترسی نداشتید، 2265-2103 و 3881 در اختیار شما هست، میتونید از اون طریق هم با ما ارتباط بگیرید. موضوع امروزمون هم موضوعی که فکر میکنم خیلی هاتون باهاش درگیر خواهید بود و احتیاج دارید به اینکه به روز بشید، اطلاعات جدید پیدا بکنید. اما اجالتاً بریم یک خلاصه جمع و جور نریم. آره میریم خلاصه برنامه فردا رو میشنویم، ولی اینو داشتم میگفتم که موضوع امروز ما موضوعی که حتما برای شما جذاب، راجبش حتما کلی سوال و جواب دارید، اون رو هم مطرح خواهید کرد. بنابراین تا ساعت 11 یه خورده کمتر از 11 با ما بمونید. خب یه مشکل فنی کوچیک پیش اومد، ما استادیوم هم داره نونوار میشه. حالا تا استادیو نونواره بیاد احتمالاً از دو سه تا برنامه دیگه تو تصاویر پزشکان 88 اون استادیوی جدید قشنگ خوشگل رو هم خواهید دید. سر این قضیه جابجایی، حالا متاسفانه خلاصه برنامه چهارشنبه نمیرسیم امروز پخش بکنیم و باشه طلب شما، اما مهمان امروز ما بگم بهتون که ما مهمان مطب کدام پزشک حاضر و کاردرست و درجه یک هستیم که ایشون آی دکتر اون هماهنگه. آره آی نه اون هماهنگه، هر جوری که هست راحته. آی دکتر ظاهرا خودشون دستی براتش دارن و آره داشتن میکروفون رو تنظیم میکردن، اما ما مهمان مطب پزشک حاضر و کاربلد و کاردرست جناب آقای دکتر حسین دلشاد سیاهکلی هستیم، فوق تخصص غدد و متابولیسم. موضوعمون اون موضوع جذابه، موضوعیست که موضوعمون راجب انواع چربی هست. حالا راجبش صحبت کنم. آقای دکتر خیلی سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمت شما خواهم بود انشاءالله و پاسخ به سوالات شنوندگان عزیز.
بسیار متشکرم، خیلی ممنون که اجازه دارید با شما همراه باشیم. آقای دکتر اگه قرار باشه توی 3-4 جمله راجع موضوع امروز یک پیش درآمدی و یک مقدمه‌ای بخواید بفرمایید، اون چی اون رو بفرمایید تا کم کم بریم سراغ.
ببینید به طور کلی هر موجود زنده نیاز به سری مواد داره که این مواد غذایی به 5 گروه تقسیم میشن، مثل پروتئین، چربی، کربوهیدرات، آب و املاح و ویتامین. امروز میخوایم راجع به یکی از این موضوعاتی که خیلی مهمه صحبت بکنیم و اونم راجع به چربی های خون خواهد بود،
همون که خوب و بد داره،
که خب به هر حال همه چیز خوب و بد هم. یعنی تمام این 5 گروه مواد غذایی که خدمت شما عرض کردم برای حیات انسان و موجود زنده ضروری است، ولی بیش از حد مصرف کردنشون میتونه با عوارض جدی همراه باشه و همچنین کمبودشون هم میتونه مشکلات عمده‌ای برای فرد ایجاد بکنه.
بسیار عالی، بنابراین بهتون توصیه میکنم که هیچ جا نهید، همراه ما باشید. راجع به انواع چربی ها میخواییم با آقای دکتر صحبت بکنیم، سوالات شما را مطرح خواهیم کرد.
ناخوشی؟ سرت درد میکنه؟ کمرت گرفته؟ نگران نباش، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح زنگ ساختمان پزشکانو بزن. آهان بله، تا بهت بگیم چاره چیه.
بزن زنگو بزن زنگ.
ما اینجا هوای سلامتی شما جوانای ایرانیو داریم. ساختمان پزشکان، کاری از شبکه رادیویی جوان.
خب 22-65 21-03 شماره تلفن‌های مطلب امروز آقای دکتر حسین دلشاد سیاهکلی هستن، فوق تخصص غدد و متابولیسم، 3881 سامانه پیامکی ما، و از همه مهمتر جذابتر نشانی ما تو فضای مجازی پزشکان 88. سریع بفرستید سوال، آزمایش و هر چی که دارید، چون از ساعت 10:30 دقیقه دیگه ما میریم رو پخش زنده تو فضای مجازی، اونجا دیگه سخت میشه ما برگردیم سراغ آنچه که شما فرستادید. بنابراین زودتر بفرستید آزمایشاتون رو، سریعتر بفرستید، اونجا راجبش صحبت میکنیم. اما آقای دکتر این موضوع ما که اسمش از انواع چربی، یعنی ما به عنوان یک موجود زنده تو بدن خودمون باز با انواع مختلفی از چربی ها سر و کار داریم، یا باز بسته به نوع موجودات متفاوته؟
ببین چربی ها همطور که گفتیم بخش مهمی از رژیم غذایی هستن. مهمترین چربی هایی که در بدن وجود دارن که از خوردن مواد چربی وارد بدن میشن کلسترول و تریگلیسیرید هستن.
درست.
به عبارت دیگر تمام چربی هایی که ما مورد استفاده قرار میدیم از نظر در حقیقت مواد غذایی، این چربی ها توسط در حقیقت آنزیم های مختلف و یه فرآیند های مختلف بیوشیمیایی که در بدن صورت میگیره تبدیل به کلسترول و تریگلیسیرید میشن. بنابراین چربی های عمده خون کلسترول و تریگلیسیرید هستند که در جریان خون و در بافت های مختلف بدن وجود دارند. بنابراین وقتی که ما از چربی صحبت میکنیم یعنی تریگلیسیرید و کلسترول.
و بعد آیه دکتر این که شما چون گفتید تریگلیسیرید و کلسترول، اونقدری که حالا سواد مثلا منی که حالا پزشک نیستم و اطلاعاتی که دارم و خاطراتی که دارم یادم میاد، هی میگفتن آقا کلسترولت بالا نباشه، چربیت نمیدونم بالا نباشه، مراقب این باش. بعد شما اول برنامه فرمودید که همه اینا هم برای بدن لازمه، یعنی من اینجوری فهمیدم که یه حدی از این کلسترول و تریگلیسیرید رو باید داشته باشیم بالاخره یا نه تو بدن؟
100% به همین صورت خواهد بود. تمام مواد غذایی که خدمت شما عرض کردم در حقیقت در حد متعادل برای بدن ضروری هستن، چون در فرآیندهای در حقیقت بیوشیمیای بدن این مواد تبدیل به در حقیقت انرژی میشن، تبدیل به در حقیقت مواد ساختاری میشن که برای حیات ضروری هستن. چربی ها در حقیقت به عنوان یک ماده غذایی که مورد مصرف قرار میگیرند در فرآیندهای مختلفی در بدن شرکت میکنن، از جمله تریگلیسیرید که خدمت شما عرض کردم نوعی چربی است که در بدن ذخیره میشه و منبع عمده انرژی بدنه.
درسته.
یه در حقیقت زمانی که ما نیاز به انرژی داشته باشیم و مواد کربوهیدرات مصرف نشده باشه از چربی های ذخیره به خصوص تریگلیسیرید استفاده
همون میکنه. که قراره بسوزه قند تولید کنه تو بدن.
در حقیقت نوعی ماده هست که به صورت در حقیقت فرآیندهای بیوشیمیایی تبدیل به انرژی میشه، انرژی مثل قند. کلسترول در حقیقت ماده اصلی تشکیل دهنده بسیاری از هورمون های استرویدی بدن مثل تستوسترون، مثل کورتیزون و غیره. همچنین کلسترول جزی از دیواره در حقیقت سلول های بدن محسوب میشه. بنابراین تمام چربی ها به نحوی در فرآیندهای بیوشیمیایی بدن دخالت دارن و برای بدن مفید هستن. مصرف بیش از حد این چربی ها موجب بیماری های مختلف میشه. بر اساس مطالعات مختلف انجام شده برای هر کدوم از چربی ها یک محدوده ما به خصوصی داریم که اگر میزان فرض کن تریگلیسیرید یا کلسترولمون از این محدوده بیشتر بشه ما میگیم اصطلاحاً دچار هیپرلیپیدمی یا افزایش چربی خون شدیم. اگر کلسترول توتال بدنمون، کلسترول کلی بدنمون بیشتر از 200 میلی گرم در دسیلیتر باشه میگیم که بیمارمون مبتلا به هایپرکلسترولمیه، یعنی افزایش کلسترول سرم هست.
درست.
و اگر تریگلیسیریدمون بیشتر از 150 باشه، 150 میلی گرم در دسیلیتر، اصطلاحا میگیم که بیمارمون هایپرتریگلیسیریدمی داره، یعنی تریگلیسیرید خون این فرد بالاست.
دوستای خوب شنونده هم هر سوالی راجع به این مباحث دارید، نمیدونم اگه سرتون گیج میره، گزگز میکنه بدن، نمیدونم داغ میکنید، احساس میکنید چربیتون رفته بالا، یا هر سوالی مشابه این، یا آزمایش دارید میخواهید بدونید وضعیت اسخای میکنم تریگلیسیرید و کلسترولتون در چه صورت است، حتما اینها رو بفرستید به ما. پزشکان 88 آماده است که اینها رو دریافت کنه. 2265-2103 شماره مطلب آقای دکتر هست. 3881 هم در اختیار شماست و میخواییم راجع به همه اینها با شما صحبت بکنیم. بنابراین همراه ما باشید تا آخر برنامه و خلاصه که هر سوال و مطلبی دارید ادامه بدید. آقای دکتر یه مطلب دیگه، این داستانی که الان شما راجع به چربی رو گفتید، من یاد این داستان اشباع و غیر اشباع و ترانس و این حرف ها افتادم، اونها تو کدوم دستبندی چربی ها قرار میگیره و کار بدن با اونها چگونه است؟
ببین از نظر ساختاری، از نظر ساختمان بیوشیمیایی چربی‌ها به انواع مختلفی تقسیم میشن. اون مولکول اصلی چربی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن.
درست.
بر اساس قرارگیری این عناصر شیمیایی و پیوندهای شیمیایی که بین این مولکول‌های در واقع شیمیایی وجود دارن، چربی‌ها رو میتونیم به چربی‌های اشباع، چربی‌های غیر اشباع و چربی‌های ترانس تقسیم بندی بکنیم.
خوب و بد دارن اینا؟
که بله، چربی‌های اشباع فاقد پیوند دوگانه هستن بین کربن و هیدروژن و این بدترین نوع چربیه. چربی‌های غیر اشباع حداقل یک پیوند دوگانه در زنجیره اسیدی
چربی، یعنی ای بدک نیستن،
تقریبا خوبن. و بدتر از اون چربی های ترانس هستن.
اینا از اشبان بدتر
هستن. از اشبان بدتر هستن اینا. چربی اشبا چون معمولا چربی ها مایع هستن، برای اینکه به حالت جامد در بیان مولکول هیدروژن بهشون اضافه میشه. توجه فرمودین؟ که این نوع چربی رو که در حقیقت هیدروژن مولکول هیدروژن بهش اضافه شده چربی های ترانس گفته میشه. چربی های ترانس در حقیقت عامل اصلی آتروسکلروز یا تسلوب شرائین،
همون که بعد میشه سکته خدایی
که بعد میشه سکته قلبی یا سکته مغزی. بنابراین چربی ها یا عذر ساختاری یا اشباه هستن یا غیر اشباه هستن یا چربی ترانس هستن.
نمیدونم چقدر حواستون بود یا نه، ولی اون رفقا و شنونده هایی که حواستشون به پزشکان 88 هست، فکر کنم جواب سوالی رو که بچه هامون تو پزشکان 88 هم به صورت داستانک مطرح کرده بودن رو الان گرفت. در منم از اونجا نگاه کردم، برای خودم هم سوال بود. بعد آیه دکتر، حالا یه مسئله مهم، خب ما هممون درگیر این داستان چربی چربی خون هستیم. یه زمانی ما بچه تر بودیم این داستان تو پدر بزرگا بود، بعد یه ذره که رفتیم بالاتر تو پدرها بود، الان متاسفانه تو افراد میان سال هم این داستان چربی خون و سکته و اینا متاسفانه خود بیشتر شده. حالا شما راجع به اشبا غیر اشبا و ترانس صحبت کردید، اگر اینو ترجمهش بکنیم به مواد غذایی، مثلا کدوم ماده غذایی رو کمتر بهش بپردازیم، کمتر مصرف بکنیم به نفعمون، کدومو بیشتر بخوریم؟
ببینیم وقتی صحبت از رژیم غذایی میکنیم، چربی ها در حقیقت یه مواد پر سر صدا و پر چالشی رو تشکیل.
آره،
همه ما فکر میکنیم که مصرف مواد چربی باعث سکته قلبی و سکته قلبی میشن، سکته مغزی میشن. واقعیت هم درسته که این چربی ها منجر به این بیماری ها و عوارض میشن، ولی به هر حال مصرف چربی در حد متعادل برای بدن بسیار ضروری هستن. همونطور که گفتیم بسیار از هورمون های بدن، جدار سلول ها و غیره از چربی ها تشکیل شده. اما اون سوالی که شما اشاره فرمودین من بهشون پاسخ بدم. ببینید در دنیای امروزی وضعیت تغذیه جامعه تغییر پیدا کرده،
اون سبک زندگی عوض شده،
سبک زندگی عوض شده. مهمترین علل افزایش چربی جدا از اون علل ژنتیکی که بنا به دلایل مختلف ممکنه ایجاد بشه، تغییر شیوه زندگی و پرخوری به خصوص مصرف مواد حاوی کربوهیدرات و چربی زیاده. امروز همطور که میدونین خیلی از افراد جامعه بنا به دلایل مختلفی که وجود داره در زندگیشون رو آوردن به فست فود.
آخ، این
مشکل که اینا چربی خیلی زیادی دارن،
کلا غذای فراوری شده، این مشکل رو
غذای فراوری شده، سوسیس، کالباس، توجه فرمودین، پیتزا و غیره، اینا چربیای خیلی زیادی دارن و متاسفانه خیلی از این چربی‌هاشون چربی‌های نوع بدی هستن. بنابراین سبک زندگی امروز در تمام افراد جامعه بخصوص در کودکان شما این سبک زندگی رو دارین می‌بینید. بنابراین مصرف بیش از حد مواد غذایی حاوی چربی‌های مضر، فعالیت کم، افزایش وزن یا چاقی از علل مهمی هستن که باعث افزایش چربی در سنین مختلف از جمله در کودکان و نوجوانان شده.
من یه سوال بپرسم به خودم بیشتر جان مربوط باشه، این داستان حالا غذاهای فراوری شده، نمیدونم فست فود، ولی اگه مثلا یه کودکی چاق نباشه، لاغر باشه، بازم این خطر رو داره؟ یعنی حتما نتیجهش اول چاقیست و بعد اون اتفاقه یا نه؟
ببینید بحث خوردن یا نخوردن در حقیقت مطلق نیست. به هر حال انسان نیاز به تنوع داره، از جمله تنوعاتی که در زندگی ما خیلی اهمیت داره وضعیت تغذیه
خوراکیه. بله،
برای مصرف فست فود ها یا غذاهای آماده، سوسیس، کالباس، همبرگر و غیره، به صورت تنوع هر چند وقت یک بار هیچ اشکالی نداره،
دائمی نباید باشه.
ولی اگر قوت لایموتمون صبحونه و نهار شاممون در حقیقت فست فود باشه، خب
اونجاست که مشکلی
خیلی مضر خواهد بود، از جمله در کودکان
بچه‌ها.
یه نکته هم که خدمت شما عرض بکنم، افزایش چربی‌های خون ضرورتاً با چاقی نباید همراه باشه.
همین دو دقیقه
صدا افراد چاق بیشتر در
معرض خطر
خطر بروز در حقیقت افزایش چربی‌های خون هستن، ولی خیلی از افراد هستن که علارغم به وضع طبیعی و حتی پایین‌تر از طبیعی چربی خونشون بالاست.
آقا میدونید چیه، ما آسانسور زدیم تا بیاد برسه اینجا که بتونیم بریم طبقه پنجم. یه نکته رو بگم، آقا گفتم پزشکان 88 رو و ممنون که اونجا هستید، ولی دیگه تو رو خدا 300 برگ آزمایش نفرستید دیگه، اصولا برگ آزمایش یه دونه، دو تا نهایت سه تا است دیگه، اگه قرار برای کل فامیل و خاندان رو بفرستید دونه دونه بفرستید ما بتونیم برسیم اینها رو پخش بکنیم. آسانسورم رسید، بریم طبقه پنجم همراه با خانم مهدی پهلوانی، اونجایی که خیلی اتفاقهای خوب و به قول معروف حال خوب کن داره رخ میده. بفرمایید.
طبقه پنجم. یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، یلدا هستم، بارداری اولمه، 37 هفته و 4 روزم.
یلدا جان ما تو 30 سالگی داره طعم شیرین مادر شدن رو میچشه، در حالی که تو سالن انتظار طبقه پنجم داشت عکس و فیلم نوزاده چند ماهه رو صفحه تلفن همراهش میدید، کنارش نشستم تا از اتفاقای دوران بارداریش برامون تعریف کنه. چطور بوده بارداریت؟
خوب بود، یکم کمر درد، چون اولین بارم بود یکم میترسن هر جام درد میگرفت، مطمئنم چی شد یا چیزی میخواد بشه، چون یکم ترس داشت.
زمانی که متوجه بارداری شدی
چون همه میدونستن، چون من یه سختم داشتم شده انسان بارداری دوم انگار حساب میاد، من همه خیلی خوشحال میخواستم بشن که چی زود مثلا باردار بشم دیگه.
فاصله چقدر بعد از اینکه باردار شدی؟
یه سال.
پس خیلی مراقب خودت بودی تو این یه سال. همه منتظر بودن که خبر بارداری تو بشنن.
دقیقاً.
حریف کن برام زمانی که رفتی سونوگرافی.
خیلی خوشحال شده بودم. یه سال خیلی خوبی بود. یه عشق شوق هم اومد.
کی رفتی برای تعیین جنسیت؟
18 هفته.
و گفتند
که پسره.
پسره. برات مهم بود دختر باشه یا پسر؟
نه، فرق نمی‌کنه. سعی و سالم باشه برام کافیه.
یلا جون چطور مراقب خودت بودی؟ با همه این استرس و نگرانی هایی که داشتی چی کار کردی توی این 9 ماه که هم خیلی خوب طی بشه، هم زایمان خوبی داشته باشی، هم یه پسر سالم بیاد؟
کارهای خونه خیلی اونقدر چیز نبودم، کمکم میکردن دیگه.
تنبلی کردی؟
آره. چیزای مقوی بیشتر میخوردم، مادر هرچی باید بخوان همون اندازه، زیاد نه.
و اسم این فرزند برای چی باشه؟
میکنم یزدان بذارم.
در اساس اسم خودت دیگه؟
آره دیگه،
انتخاب خودم بوده. آره، سلام مبارک باشه، یا آرزو کن برای آقای عزیزم
اون که سعی سالم به دنیا بیاد و موفق باشه دیگه.
یه سلام.
خب اینم از طبقه پنجم، چقدرم حس سوالمون خوب شد. قبل از اینکه بریم طبقه پنجم، ما 86,307,290 تا هموطن نازنین بودیم، الان شده یه چیزی هول و هوش 86,037,300 اینم انجام شد، شد 26 نفر. ان شاءالله که خدا حفظ کنه همشون رو. اما بریم سراغ موضوع، داریم رو پزشکان 88. بریم نوبت اول باشه، یه نوبت بدید من شروع بکنم از پزشکان 88، میخوام اولی بخونم.
شماره 1.
خب پزشکان 88، آی دکتر، خانم میترا نشانیشون هست، میترا ان، گفتن که با سلام، من از کرمانشاه هستم، چند سالی میشه که پسرم مشکل چربی خون و کبد چرب رو هم داره، یک سره هم دکتر رفتیم ولی فرقی نکرده، خواهشن کمکم کنید، سپاسگزارم. عکس آزمایش رو هم ارسال میکنم، حالا من عکسش هم پیدا بکنم. آها این بعدی هم عکسش رو میدم، عکسش رو هم ببینید من بدم خدمت شما گوشی رو، که اینم عکس آزمایش، حالا میخواید بزرگترش بکنید با دست زومین کنید، زومات کنید، اینو ببینیم که چیه این خانم، و جواب آزمایش ایشون رو بگیم. شما هم اگر سوالی دارید بفرستید به پزشکان 88، از اون طریق حتما مطرح میکنیم. و اما عرض خدمت شما 3881-2065-2100 رو هم داریم، از طریق روابط عمومی سازمان 162 هم میتونید نقطه نظرهای خودتون رو منعکس بکنید، اگر میخواید پیشنهادی بدید، اگر میخواید نمیدونم از برنامه تعریف بکنید، تمجید بکنید، هرچی، 162 رو هم فراموش نکنید. آقای دکتر چه جوریه جواب آزمایش؟
خواهش میکنم، یه آقای 40 ساله هستند که با توجه به آزمایشاتی که ارسال فرمودن میزان تریگلیسیرید یعنی یک نوع از اون چربی هایی که در خون هست بالاتر از حد طبیعیه که در مورد ایشون الان 348 میلی گرم در دسیلیتر گزارش شده، خیلی بیشتر از 150 میلی گرم در دسیلیتره. آنزیمای کبدش هم بالاست که کبد چرب داره. با توجه به سن ایشون و میزان تریگلیسیریدی که خدمت شما عرض کردم، ایشون احتمال قریب به یقین دچار افزایش تریگلیسیرید نوع فامیلی هستن که اسمش بهش کن فامیلیال هایپر تریگلیسیرید. این یک نوع بیماری ارثی است که به علت اختلال در یکی از آنزیم هایی که باعث جمع جور شدن در حقیقت اون تریگلیسیرید
خونش، خطرش به اندازه غیر فامیلیار هست یا نه؟
عرض میکنم خدمت شما، این تریگلیسیرید در نوع فامیلی خیلی بالا میده، ممکنه به چند هزار هم افزایش پیدا بکنه. یکی از خطرات عمده در حقیقت این تریگلیسیرید بالا کبد چربه که همونطوری که تو این آزمایش هم نشون داده شده با افزایش آنزیمای کبد این فرد دچار کبد چربی یا فتی لیور هم است. مشکل عمده دیگری که ممکنه در این افراد ایجاد بشه رسوب تریگلیسیرید در غده لوزالمعده است که منجر به در حقیقت التهاب حاد لوزالمعده یا اصطلاحاً پانکراتیت حاد میشه. این افراد چون جنبه ژنتیکی دارن و یکی از آنزیماشون بنا به دلایل اختلالات ژنتیکی دچار در حقیقت نقصان یا عدم فعالیت، مقدار تریگلیسیریدشون خیلی بالا میده. تو این افراد معمولا تریگلیسیرید زیر 500 میلی گرم در دسیلیتر برای ما قابل قبول خواهد بود، برای اینکه بیشتر از این ما نمیتونیم با مصرف داروهای ضد لیپید مقدارشون رو بیاریم پایین. برای این ایشون باید سعی بکنن با مصرف در حقیقت رژیم غذایی عاری از چربی و مصرف داروهایی که پزشک مالشون تجویز کردن و همچنین ورزش اگر چاق باشن میزان تریگلیسیریدشون رو به حدی نگه دارن که دچار اون عوارض نشن. این حد حدود 400 تا 500 میلی گرم بر دسیلیتر کفایت خواهد کرد.
بسیار عالی، ممنونم که ما همراه هستید. آقا دوستایی که از طریق پزشکان 88 همراه ما هستن، حالا شنوندهایی که از خارج از کشور این ساعت رو تقریبا میدونن و میان الان دارن به صورت زنده ما رو میبینن، آقای دکتر دلشاد دارن تو تصویر میبینن، پزشکان 88 نشانی ما در فضای مجازی، حال رفقایی هم که حالا دسترسی ندارن از طریق رادیو دارن ما رو میشنوند. اما بریم یه نوبت دیگه بگیریم بریم سراغ نفر بعدی.
شماره 2.
خب این فکر میکنم از همون تعداد زیاده است دکتر، این آزمایش هایی که خانم پروین فرستادن من حقیقتا نمیدونم که چجوریه، چرا انقدر زیاده؟ یعنی شما رو هر کدوم دونه دونه کلیک بکنید اون بزرگ میشه و میتونید اون رو ببینید؟ خیلی زیاد، 7-8 صفحه بود. نمیدونم حالا دکتر معمولا چند صفحه میشه آزمایش؟ بستگی داره به
ببینید آزمایشی که برای چربیای خون ما درخواست میکنیم شامل کلسترول که این کلسترول دو جزء کلسترول کلی یا تام سرم و کلسترول LDL و HDL.
درست.
LDL low density lipoproteinه که کلسترول بده، HDL high density lipoproteinه که کلسترول خوبه. و به این سه جزء جزء کلسترول هستن و در کنار اون تریگلیسیرید هم چک میکنیم.
درست.
و برای در
چربی ها کفایت
ارزیابی چربی های خون این چهار تا پارامتر کافی خواهم بود.
الان برای این دوستمون تو کدوم سطح؟
آزمایشات خیلی متعددی انجام شده که آزمایش تیروئید، آزمایش سی بی سی، آزمایش خون، آزمایش های دیگه.
ما گفتیم به شما که همه را نفرستید. الان داریم تخصصی رو حوزه
آزمایش های بسیاری تو این هست.
تو چربیش داریم کار میکنیم. حالا اگر شما فقط اون بخشی که مربوط به همونطور که دکتر گفتن مربوط به چربی یعنی تریگلیسیرید و کلسترول و در واقع آن هست بفرستید، حتما اون رو مستقیم راجبش صحبت میکنیم. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 3.
دکتر پیامک زدم به سامانه 3881. یکی از دوستان پرسیدن که آیا این که من آزمایش خیلی وقت نرفتم بدم ولی داغ که میشم بعد از اینکه غذای چرب میخورم، این یعنی که مشکل چربی خون دارم، حتما باید برم آزمایش بدم؟ حالا اسم غذا هم آوردن، کله پاچه زیاد دوست دارم میخورم، ما هم همون شنیدیم که خیلی چربیش بالاست.
مشکلی که ما در مورد افزایش چربی های خون داریم اینه که در بسیاری از موارد افزایش چربی های خون بدون علامت و زمانی ما متوجه میشیم چربی خونمون بالاست که دچار عوارض قلبی یا عوارض در حقیقت مغزی شدیم، یعنی سکته قلبی یا سکته. ولی در برخی از موارد که چربی ها خیلی افزایش پیدا میکنن، مثل نوع انواع فامیلی که ژنتیکی که چربی ها خیلی زیادن، احساس در حقیقت داغ شدن، احساس گزگز و مورمور شدن دستا و پاها، احساس گرفتگی عضلانی، دردهای عضلانی به طور غیر اختصاصی ممکنه در